بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئولان شرکت گاز تهران هشدار دادند که احتمال قطع کامل گاز در برخی مناطق تهران وجود دارد. کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در قرارداد گاز ایران و ترکمنستان شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید حادثه پیش آمده میان قایق‌های تندروی ایرانی و ناوهای آمریکایی نگران کننده است. موج تاهباز هستم. عصر بخیر. امیدوارم تا این لحظه روز خوبی را پشت سر گذاشته اید و البته همینطور هم ادامه میدهید. البته قبل از هر چیز خودتان را گرم نگه دارید که هوا همچنان سرد است. ساعت اینک 18:30 است در ایران. سه‌شنبه 18 دی ماه 8 ژانویه سال 2008 میلادی. آنچه در یک ساعت آینده خواهید شنید تلاش گروهی همکارانم در رادیو فرداست در مجله شامگاهی. اما مهمترین خبرهای امروز با آرمان مصطفی. آقای مصطفی عصر بخیر.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. به دنبال سرمایه شدید و بارش برف سنگین در سراسر ایران و مشکل تأمین گاز، مدیر عامل شرکت گاز تهران هشدار داده است که در صورت عدم کاهش مصرف گاز، احتمال افت هرچه بیشتر فشار گاز و حتی قطع کامل آن در برخی مناطق تهران وجود دارد. در همین حال اعلام شده است که مدارس تمامی مقاطع تحصیلی استان تهران و ادارات شهرستانهای این استان به علت برودت هوا و افت شدید فشار گاز فردا چهارشنبه نیز تعطیل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری های ایران، با لغو بسیاری از پروازهای داخلی و خارجی، صدها مسافر سه روز است که در فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران سرگردانند. همچنین به گفته ستاد حوادث غیرمترقبه ایران، 8 تن بر اثر سرما و یخزدگی و 20 تن بر اثر تصادفات کشته شدند. دمای هوا در برخی از شهرستانهای ایران بین 14 تا 25 درجه سانتیگراد زیر صفر گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پس از نشست خود با وزیر نفت و مسئولان شرکت ملی گاز ایران، از مسئولان وزارت نفت خواست تا در قرارداد گاز میان ایران و ترکمنستان بازنگری کنند. عماد حسینی، مخبر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره ادعای ترکمنستان که میگوید علت قطع صدور گاز به ایران لزوم انجام تعمیرات بوده، گفت به اعتقاد این کمیسیون تعمیرات باید زمان دیگری انجام میشد. مسئولان شرکت ملی گاز ایران اعلام کردند که 24 میلیون متر مکعب گازی که روزانه از ترکمنستان به ایران صادر میشد از شنبه هفته پیش قطع شده است. همکنون جریان گاز در بیش از 10 استان ایران با مشکل مواجه است. رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده، میگوید حادثه پیش آمده میان قایق‌های تندروی ایرانی و ناوهای آمریکایی در خلیج فارس نگران کننده است و باید جدی گرفته شود. آقای گیتس به خبرنگاران گفت که بهتر است مقامات ایرانی با قبول مسئولیت بگویند که این حادثه دیگر تکرار نخواهد شد. مقامات آمریکایی میگویند روز یکشنبه پریروز سه ناو آمریکایی در حال گذار از تنگه هرمز و در آبهای بین المللی بودند که 5 قایق تندروی ایرانی به آنها نزدیک شدند. گفته شده است که این قایق‌ها متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود است. مارک بالستروس، سخنگوی پنتاگون، در این باره گفت:
This was a careless, reckless, dangerous and potentially hostile act that clearly deserves explanation.
این عمل بدون احتیاط خطرناک و به طور بالقوه خصمانه بود که به توضیح نیاز دارد. ما به همکاران خود در دولت آمریکا، وزارت خارجه و همچنین شورای امنیت تلاش خواهیم کرد تا راه مناسب را برای رسیدگی به این مسئله به اتفاق دولت ایران پیدا کنیم. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این حادثه را امری عادی خوانده و گفته است که این قبیل حوادث اتفاق می افتد و پس از شناسایی حل و فصل می شود. دومین مرحله انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزدهای احزاب دموکراتیک و جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امروز در ایالت نیوهمپشایر آغاز شد. بنا بر آخرین نظرسنجی‌ها در این ایالت، از میان نامزدهای حزب دموکرات سناتور باراک اوباما از رقبای اصلی خود سناتور هیلاری کلینتون و جان ادواردز با فاصله زیادی جلوتر است و در میان جمهوری‌خواهان سناتور جان مک‌کین از دو رقیب دیگرش میت رامنی و مایک هاکبی پیشی گرفته است. در نخستین دور این رقابت مقدماتی که در ایالت آیووا برگزار شد، باراک اوباما و مایک هاکبی بر دیگر رقبای همحزب خود پیروز شدند.
و در ادامه از جمله خواهید شنید:
تا
تنها یک دقیقه تا فرمان آتش، یک ناو آمریکایی و 5 قایق سپاه در جستجوی علت‌ها و تبعات رخداد تنگه هرمز. سرما در ایران همچنان ادامه دارد، گاز هزاران خانه همچنان قطع است. احکام سنگین انضباطی برای 60 دانشجو تنها در طول یک ماه.
و این عملا نزدیکی انتخابات، اینها احتیاج به این دارن که گروه های منفرد آرامتر باشن تا انتخاباتی رو بتونن برگزار بکنن.
و ایران پشت پرده های بسته همچنان زنده و جاری. آخرین روزنامه نویس بریتانیایی مشغول به کار در ایران با رادیو فردا گفتگو می کند. تا ساعت 19:30 ما مهمان شما هستیم، با مهمانتان بمانید. خبری که در واقع از لحاظ خبری با تأخیر نسبتاً طولانی منتشر شد، با این همه بندازه کافی تأثیرگذار و بحث برانگیز بود. تنگه هرمز، نزدیک شدن چند قایق سپاه پاسداران به ناو آمریکایی به گفته پنتاگون، فرستادن یک پیام تهدیدآمیز، نشانه رفتن مسلسل‌ها و همه چیز تنها در یک دقیقه به پایان رسید بدون شلیک گلوله. اما همینک مقام‌های ایرانی و آمریکایی به رخداد تنگه هرمز واکنش نشان می‌دهند. اول بشنویم اساساً چه اتفاقاتی افتاد و واکنش ها چیست؟ نیما تمدن.
در آستانه ورود جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به منطقه خاورمیانه، بار دیگر تنش میان ایران و آمریکا بالا گرفته است. دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه رویارویی قایق‌های جمهوری اسلامی در آب‌های تنگه هرمز با کشتی‌های آمریکایی را بی‌ملاحظگی دانست و گفت چنین حادثه‌ای که مقامات ایران آن را رویه‌ای عادی و معمولی توصیف کردند، بار دیگر نباید تکرار شود. جمهوری اسلامی اتهام مقامات نظامی آمریکایی علیه خود را رد کرده و کل گزارش‌ها در این باره را جنگ روانی توصیف می‌کند. از جمله غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، که می‌گوید اگر طرفی بخواهد مدعی دخالت غیر در این نقاط شود، آن طرف ایران است، چرا که به گفته آقای حداد عادل، برخلاف آمریکایی‌ها که از چند هزار کیلومتر آن طرف‌تر ناوهای جنگیشان را در خلیج فارس مستقر کردند، ایران همسایه طبیعی این آبراه است. رسانه‌های جهان عصر روز دوشنبه به نقل از وزارت دفاع آمریکا گزارش دادند که صبح روز یکشنبه در قسمت آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز، 5 قایق تندرو ایرانی متعلق به سپاه پاسداران تا فاصله حدود 180 متری 3 کشتی نظامی آمریکایی نزدیک شدند، پیامی تهدیدآمیز مخابره کردند، سپس بسته‌های سفید رنگ به آب انداختند و بعد دور زده و به طرف آب‌های ایران برگشتند. کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، اقدام قایق‌های ایران را تحریک‌آمیز و خطرناک توصیف کرد و به جمهوری اسلامی هشدار داد که از درگیر شدن در فعالیت‌های تحریک‌آمیز بپرهیزد. پنتاگون اعلام کرده ناوهای نظامی آمریکایی که هنگام وقوع حادثه در حال عبور از تنگه هرمز برای ورود به خلیج فارس بودند، در چند دقیقه‌ای که رویارویی با قایق‌های ایرانی ادامه داشت، در حال آماده شدن برای شلیک به سوی قایق‌های سپاه بودند. این در حالی است که خبرگزاری‌ها از سردرگمی مقامات ایرانی در پاسخ‌دهی به این رویداد خبر می‌دهند. برخلاف رئیس مجلس شورای اسلامی که کلیت واقعه را تکذیب کرده، وزارت خارجه یا فرماندهان سپاه پاسداران آنچه را که وزارت دفاع آمریکا روایت می‌کند، حادثه‌ای طبیعی می‌دانند. از جمله این فرماندهان، علیرضا تنگسیری، فرمانده منطقه یکم دریایی سپاه در بندرعباس است که گفته آنچه بین یگانهای دریایی سپاه و شناورهای بیگانه رخ داده نوعی رهگیری معمولی است و یگانهای دریایی سپاه موظف به رهگیری هر شناور عبوری در آبهای خلیج فارس هستند. اما کوین کاسگریف از فرماندهان ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا برداشتی دیگر دارد. این که در لحظه رویارویی شناورهای آمریکایی پیامی با ماهیت تهدیدآمیز دریافت کردند، بدین مضمون که قایق‌ها در حال نزدیک شدن هستند و کشتی‌های آمریکایی تا چند دقیقه دیگر منفجر می‌شوند. تنگه هرمز در باریک‌ترین منطقه‌اش عرضی حدود 35 کیلومتر دارد و یکی از حساس‌ترین راه‌های عبور نفت در جهان محسوب می‌شود. تنگه‌ای که 1/4 نفت خام کشورهای تولید کننده برای رسیدن به دیگر نقاط جهان از آنجا عبور می‌کند.
1/4 نفت البته اصلاً رقم کمی نیست. گزارش نیما تمدن را شنیدیم از شرح وقایعی که در تنگه هرمز رخ داد صبح روز یکشنبه. اما در کنکاش این بحران چند دقیقه‌ای ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با مهدی مظفری استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه آهوس در دانمارک و حسین آریان کارشناس امور استراتژیک رادیو فردا. میشنویم. آقای آریان، گفته میشه که قایق‌های سپاه پاسداران در فاصله حدوداً 200 متری ناو آمریکایی با بیسیم گفتن که ما داریم به سمت شما میایم، تا چند دقیقه دیگه منفجر میشین. این ترجمه بوده از زبان انگلیسی چیزی که توی خبرگزاری ها اومده. از نظر مرزی و ورود و خروج کشتی‌های نظامی و تجاری اساساً چه جوریه تنگه هرمز که ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته و قایق‌های سپاه پاسداران به کشتی‌های ناوهای آمریکایی اینقدر نزدیک بشن؟
بله، تنگه هرمز باریک‌ترین نقطه‌اش 21 مایل دریاییه و جاییست که از نظر قابلیت مانور برای کشتی‌های تجاری و همینطور ناوها بسیار مشکلی و حریم دریایی ایران هم 12 میل دریاییه. بنابراین این اتفاقات همیشه خواهد افتاد که اگر قایق‌های ما یا کشتی‌های ما در اون منطقه گشت می‌زنند، نزدیک باشند به ناوهای آمریکایی، ناوهای انگلیسی، کشتی‌های تجاری و هر نوع واحد شناوری که بخواد وارد تنگه هرمز بشه و یا از تنگه هرمز خارج بشه. بنابراین این نزدیکی قایق‌های ایرانی به ناوهای آمریکایی از جهتی قابل توجیه به خاطر موقعیت جغرافیایی منطقه.
پس با این همه نزدیکی، کشتی‌های تجاری و نظامی و قایق‌های گشتی ایران چجوری با هم اساساً ارتباط برقرار می‌کنه؟
کشتی‌ها معمولاً تمامشون روی دو تا کانال اینا حرکت می‌کنن که وارد تنگه هرمز میشن و خارج از تنگه هرمز. هر کدوم از اینها اگه تصور بکنید مثل اتوبان باشه، به پهنای 2 مایل دریاییه که 2 مایل هم با هم دیگه فاصله دارن. از یک مسیر وارد میشن، از مسیر خارج میشن. تماس کشتی ها و ناو ها روی یک مدار مخابراتی شناخته شده بین المللی است که با هم دیگه تماس میگیرن. در مواقع اضطراری یا در مواقع عادی که بخوان با هم دیگه اطلاع بدن، مانور انجام بدن یا حرکت خاصی داشته باشن در اون آبهای محدود، با هم دیگه صحبت میکنن. بنابراین تماس این قایق‌های ایرانی با ناوهای آمریکایی روی همین مدار مخابراتی بوده.
حالا اینجا اگه یک جمله تهدیدآمیزی واقعا گفته شده باشه از طریق بیسیم، من اینجا البته تاکید میکنم که ایران میگه که تهدیدی در کار نبوده، با این همه اگه همچین جمله‌ای گفته شده باشه از طریق بیسیم، چقدر و چه اتفاقی اساسا میتونسته بیفته آقای آریان؟
اولا که ناوچه‌ها، قایق‌های تندرو سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی حدود 200 متر اینطوری که ما شنیدیم، بعضن گفتن 180 متر به اینا نزدیک شدن که بسیار نزدیک است. و اگر یه همچین جملاتی گفته باشه، از نظر نظامی میتونه فاجعه بار باشه، برای اینکه فرمانده ناو آمریکایی واقعا بایستی عکس العمل نشون بده و وقت زیادی هم نداره که این عکس العمل نشون بده، همینطور که این ناو آماده فرمانده ناو دستور آماده باش داده و این میتونه فاجعه بار باشه و یک به هر حال جنگی رو حتی در سطح بسیار محدود شروع بکنه.
خب آقای مظفری، اگه یه وقتی آتشباری صورت میگرفت، یعنی در واقع اگه ناو آمریکایی احتمالاً به سمت قایق‌های سپاه پاسداران شلیک میکرد، چه تبعات سیاسی میتونست به دنبال اون به وجود بیاد؟
تبعات سیاسیش میتونست واقعاً بسیار وحشتناک باشه، به این معنا که یک جنگ جدیدی رو در خاورمیانه و به خصوص در منطقه خلیج فارس ایجاد بکنه. البته در تاریخ هم این وقایع کوچه که موجب جنگ‌های بزرگ شدن وجود داشته، مثل جنگ بین‌الملل اول. با توجه به این تنشی که بین جمهوری اسلامی از یک طرف و آمریکا وجود داره، این گونه اعمال میتونه که واقعا مصیبت‌های بزرگی رو ببوره.
جناب آقای مظفری، فکر میکنین که فرماندهان سپاه، کسانی که احتمالاً دستور به نزدیک شدن به ناو آمریکایی رو دادن به این قایق‌های تندرو، نمیدونستن که این کارها چه تبعاتی میتونه داشته باشه و این تبعات ممکنه خطرناک باشه؟
به نظر من با توجه به اطلاعات و قرائنی که وجود داره، این یک حادثه اتفاقی نبوده، بلکه قبلا طراحی شده. و حالا علت این عمل چی بوده؟ به نظر میرسه که در یک کلمه شو گفت یک ارزندام. یعنی جمهوری اسلامی با توجه به وقایع چند ماه گذشته و هفته گذشته، اینها میخواد که خودی در اون منطقه نشان بده. آمریکا در ماه‌های گذشته میلیاردها دلار قول داده که سلاح به کشورهای جنوبی خلیج فارس بفروشه و یا بده، و یک جبهه هم علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرده. سفر غیر میمون و میشه گفت شکست آقای احمدی نژاد به دوحه در کنفرانس همکاری های خلیج فارس، و گفته حتی میشه گفت که این هم در رابطه با صحبت های آقای خامنه ای در 2 روز گذشته که ما با آمریکا میتونیم رابطه داشته باشیم اما این به نفع ملت نیست، شاید هم این یک جستی بوده که شایعات و این تفسیرهایی که شده که ایران حاضر است با آمریکا رابطه برقرار بکنه، این رو هم در واقع میخواستن با این عمل نشان بدن. و گذشته از این همینطور که عرض کردم یک ارزندام برای انبوه مسلمانان و عرب‌ها در منطقه که قدرت ایران یک قدرت پایدار هست.
آقای مظفری، این اتفاق درست چند روز قبل از سفر رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در واقع
کاملا
به منطقه خاورمیانه رخ داده، در حالی که هم ناوهای آمریکایی و هم قایق‌های سپاه همونطور که آقای آریان هم میگه همواره توی منطقه حضور دارن. الان این اتفاق رخ داده، فکر می‌کنین چه ربطی به سفر بوش داره؟
این هم یک نشانه است از اینکه ما اینجا وجود هستیم و آقای بوش که یکی از هدف‌های سفرش همین بود که یک جبهه جدیدی علیه جمهوری اسلامی به وجود بیاره و خطراتی که بمب اتمی و سایر مسائل در منطقه از طرف جمهوری اسلامی انجام بشه، این رو جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که میتونه با این عمل نشان بده که ما در اینجا هستیم و ما بزرگترین قدرت خلیج فارس هستیم. بنابراین این یک میشه گفت حتی یک نوع تبلیغات.
بله، و در آخر هم اشاره کنم که از مهمترین و استراتژیک‌ترین مناطق دریایی یعنی تنگه هرمز نزدیک به بیش از 85% نفت عربستان سعودی، بیش از 90% نفت ایران و تقریبا نزدیک به 100% نفت عراق، امارات متحده عربی، کویت و قطر برای کشورهای که بخش بزرگی از نفت کشورهای آمریکا، هند، مصر، چین و ژاپن رو تامین می‌کنن از تنگه هرمز رد میشه. با تشکر از شما آقای مظفری و شما آقای آریان که در گفتگو ما شرکت کردید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
50 صفحه پژوهش در تحلیل قوانینی که در ایران در چهارچوب قانون مجازات اسلامی اجرا میشوند. پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر است و کانون پژوهش بررسی جرایم امنیتی داخلی و خارجی در جمهوری اسلامی. این گزارش قوانین امنیتی در ایران را مبهم عنوان میکند. محمد زرقامی درباره انتشار این گزارش با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده تا چه حد وضع موجود تابع قوانین به گفته این پژوهش مبهم امنیتی است.
متاسفانه به نظر میرسه در مورد محاکم امنیتی این استقلال رأی رو از قاضی گرفتند و یا اینکه قضاتی که اونجا هستند با میل خود استقلالشون رو از دست دادن. قوانین نمیتواند همه مسائل رو پوشش بده. جرم امنیتی گاهی از اوقات ممکن است که در قوانین بسیاری از کشورها مبهم هم نوشته بشود، ولیکن روش دادگاه‌های ایران درست است.
در پژوهش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر نوشته شده که وجود این قوانین به گفته نویسندگان این پژوهش مبهم امنیتی، دست و بال موادی از قانون اساسی، قانون آیین دادرسی و حتی قانون حقوق شهروندی رو که حامی حقوق بازداشت شده هاست بسته.
متاسفانه این حقوق در برخی از موارد رعایت نمی شود و گاه می تواند منجر به نتایج هولناکی هم بشود، مثل قتل مشکوک دکتر زهرا بن یعقوب که در بازداشتگاه به طرز مشکوکی فوت کرد و یا خانم زهرا کاظمی و یا حوادث دیگر.
این پژوهش همچنین نشون میده که وضعیت حقوق بشر در 2 سال گذشته و با روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد رو به وخامت بیشتری رفته، به گونه‌ای که اقدامات دولتی در محدود کردن فعالیت‌های فعالان جامعه مدنی و شمار بازداشت شدگان به علاوه اون چیزی که ازش به عنوان تأکید دولت بر روی ارتباط افراد با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی به جای اقدامات فردی نام برده شده، به وضعیت کنونی دامن زده.
سرکوب دگراندیشان، بازداشت نویسنده ها، ژورنالیست ها، بستن روزنامه ها در این دوران کمی بیشتر شده. علتش هم این است که دامنه تفسیر امنیت ملی در دادگاه ها گسترش یافته. و سوی دیگر بایستی متوجه باشید کسانی که به زندان محکوم می شوند، کسانی که در بازداشتگاه از حقوق قانونی خودشون محروم می شوند، اینها توسط قوه قضاییه صورت می گیرند. ضمن اینکه من تمام تقصیر رو هم متوجه قوه مجریه نمی دانم.
خانم عبادی، در کل با توجه به گزارش های گوناگونی که نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر در سرتاسر دنیا درباره اوضاع حقوق بشر در کشورهای گوناگون منتشر می کنن، این گزارش 50 صفحه‌ای در شرایط فعلی بیانگر چه چیزی میتونه باشه؟
همین سازمان هیومن رایتس واچ نگاه کنید، حتی در مورد آمریکا میبینید که چه گزارش مفصلی مبنی بر نقض حقوق بشر داده. و ما نبایستی تصور بکنیم چون یک گزارشی علیه ایران صادر شده پس حتما قرض ورزی کردن. اما متاسفانه نقض حقوق بشر در ایران آنچنان بالا بوده که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر گذشته قطعنامه ای صادر کرد و ایران را به علت نقض حقوق بشر محکوم کرد. این برای کارنامه سیاسی یک کشور چیز پسندیده نیست، خصوصا اینکه این کشور مدعی است که احکام اسلام رو داره اجرا میکنه.
شیرین عبادی با محمد زرقامی گفتگو میکرد. جرایم امنیتی در ایران به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر مبهم است. موضوع گفتگو هم پژوهش اخیر همین سازمان بود. از قوانین گفتیم. کمیته های انضباطی دانشگاه های ایران در یک ماه گذشته حسابی فعال بودند. 60 تن از دانشجویان در دانشگاه های مختلف ایران در یک ماه گذشته به کمیته های انضباطی احضار و با احکام سنگین همچون محرومیت از تحصیل مواجه شدند. از فرین آسمی بیشتر بشنویم.
در تازه ترین دور برخورد با دانشجویان در ایران 60 دانشجو از دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی تهران، علم و صنعت تهران، دانشگاه بوعلی همدان، دانشگاه کرمان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه شاهرود، دانشگاه یاسوج و دانشگاه آزاد مشهد در کمتر از یک ماه گذشته با احکام سنگین انضباطی و محرومیت از تحصیل مواجه شدند. امین نظری، دبیر انجمن اسلامی منتخب دانشگاه بوعلی همدان میگوید برای 4 تن از اعضای انجمن اسلامی منتخب این دانشگاه یک ترم تعلیق با احتساب سنوات منظور شده و برای 6 تن دیگر حکم توبیخ و درج در پرونده صادر شده است. این دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان که خود به یک ترم از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شده است، در ادامه با اشاره به اینکه دانشجویان این دانشگاه به احکام صادر شده توسط کمیته های انضباطی اعتراض خواهند کرد میگوید
جنبش دانشجویی تنها نهادیه که تو ایران در حال حاضر داره فعالیت میکنه، چون هیچ وابستگی به نهاد قدرت نداره و خودشو وامدار هیچ گروه هیچ نهادی تو این کشور نمیدونه و این عملا نزدیکی انتخابات. اینها احتیاج به این دارن که گروه های منتقد آرامتر باشن تا انتخاباتی رو بتونن برگزار بکنن یا فلواقع شوی انتخاباتی رو برگزار کنن با حضور مردم.
امین نظری در ادامه به این نکته اشاره میکند که پیش از این در دولت محمد خاتمی و نیز در دولت محمود احمدی نژاد بخشنامه ای صادر شده بود که هیچ دانشجویی در نزدیکی فصل امتحانات پایان ترم به کمیته های انضباطی احضار نشد.
فکر میکنم اینها هنوز دانشگاه رو نشناختن و متاسفانه باید اینو از دیدگاه حاکمیت بگیم که خط قرمزهای کمیته های انضباطی و زندان دیگه شکسته شده. کسی نمیترسه این همه احضار کردن، مگه دانشگاه خفه شده؟ مگه دانشگاه آروم شده؟ اتفاقا برعکس، دانشگاه خیلی مصمم‌تر شده. وقتی مقال دوستی میگفت همکلاسی ما رو میگیرند و ما میبینیم همکلاسی ما در بنده یا با حکم کمیته انضباطی محروم از تحصیل شده، قاعدتا ما ها نمیتونیم آروم بشیم نسبت به این اتفاقات.
در همین حال سلمان یزدان پناه، دانشجوی مستقل و دموکراسی خواه دانشگاه تهران که به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده است، میگوید به اتهام توهین و فحاشی به کارکنان دانشگاه از تحصیل محروم شده در حالی که هیچ شاکی ندارد.
پیرو همون فعالیتایی که ما داشتیم تو دانشگاه، نشریاتی که مثلا میگم مطالب مینوشتیم یا پیرو همون تجمعی که توشون شرکت کردیم، پیرو همون من معلومیت خوردم. منم تو دفاعیم نوشتم که آقا جان من هیچ کارمندی نیست که شما یا هیچ انتظاماتی نیست که بیاد بگه سلمان به من توهین کرده یا فحش داده و این به تام در واقع دروغیه.
اتهام دیگر سلمان یزدانپناه شرکت در مراسم شب هفته زهرا بنی یعقوب دانشجوی رشته پزشکی است که اعلام شد در همدان خودکشی کرده، اما خانواده او و شیرین عبادی وکیل مدافع وی معتقدند خانم بنی یعقوب به قتل رسیده است. سلمان یزدانپناه میگوید یکی از اتهامات دیگرش تجمع در دانشگاه امیرکبیر در حمایت از 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی است که رئیس دانشگاه امیرکبیر رسما از او به دلیل برهم زدن نظم این دانشگاه شکایت کرده است. این دانشجوی مستقل و دموکراسی خواه در ادامه میگوید 20 روز دیگر در کنکور کارشناسی ارشد شرکت خواهد کرد، اما با توجه به حکم 2 ترم محرومیت از تحصیل بعید میداند که بتواند تحصیل خود را ادامه دهد.
این بی‌انصافی و اعتراض به درق مایی که صدامون به هیچ جام نمیرسه بیان 2 ترم محروممون کنن، این بازی یه جورایی ناجوان مردانه هم هست. چون منی که کنکور دارم بعد 20 روز، حالا یه نخبه هستم واسه خودم، مثلا میگم 6 ترم درسمو جمع کردم فقط از کارشناسی مرش واحد مونده، اینا چون میخوان و میدونن من رتبه‌ام مثلا خوب میشه و باز خواهم بود تو این دانشگاه، میان و
دم کنکور هر روز من احضار میشن و هر روز من نزدیک 20 بار رفتم کمیته انضباطی تو این دو سه ماه اخیر.
این فعال دانشجویی پیشتر به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود.
فرین هاشمی گزارش میده. ساعت 18:54 از ایران و شما در ادامه از جمله خواهید شنید. رابرت تیت خبرنگار گاردین در رادیو فردا، زمستان خبرساز در ایران و سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی به تهران. با ما بمانید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رابرت تیت آخرین روزنامه نویس بریتانیایی بود که در ایران کار میکرد. آقای تیت چندی پیش به دلیل عدم صدور روادید جدید مجبور به ترک خاک ایران شد. به لندن بازگشت و در گاردین مجموعی از گزارش‌ها در مورد ایران را به چاپ رساند. با عنوان پشت پرده‌های بسته زندگی همچنان ادامه دارد. بخشی از این گزارش‌ها نماینگر زندگی غیررسمی و خصوصی تر ایرانیان بود که با استقبال خوانندگان بسیاری هم روبرو شد. همکارم شهران طبری برای اولین بار پس از بازگشت آقای تیت به لندن با او گفتگوی دارد که با هم میشنویم.
از سوی رادیو فردا از رابرت تیت میپرسم، شما سومین خبرنگار گاردین هستید که در سالهای اخیر به نوعی از ایران اخراج شدید. اخیراً خبرنگارهای خارجی دیگری هم به همین سرنوشت دچار شدند. دلیل این رو چه میبینید؟ آیا تغییر جدیدی است یا مثل همیشه یکی رو رد میکنند و نفر بعدی رو میپذیرند؟ خب آنها دلشان میخواهد بگویند که تغییری نکرده و فقط از آنکه در داخل هست راضی نیستند. مثلا در مورد من قرار بود اقامتم در آخر دسامبر یعنی ماه گذشته تمدید شود، اما وقتی برای تمدید مدارکم به وزارت ارشاد رفتم آنها مرا رد کردند. سردبیر روزنامه من یعنی گاردین با آنها تماس گرفت و گفت که میخواهد من در ایران بمانم، اما آنها قبول نکردند. میپرسم در مقاله‌ای که پس از اخراجتان نوشتید گفتید یکی از مقامات مسئول به شما گفته از مقالاتی که راجع به آقای احمدی نژاد نوشتید خوششان نیامده و برای همین اقامتتان را تمدید نمی‌کنند، درست است؟
I can only tell you that an official from the foreign ministry's press office said to me that he had been told by Ashad that they had.
من فقط می توانم بگویم که یکی از مقامات دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه به من گفت که از وزارت ارشاد به او گفتند مطالبی که من درباره عالی جناب نوشتم منفی بوده، که من فکر می کنم منظورشان از عالی جناب آقای احمدی نژاد است. اما من شخصا فکر نمی کنم خود او چنین حرفی رو زده. این بیشتر یک فرهنگ سیاسی غالب در ایران است که فکر می کنند باید درباره مقامات دولتی به نوع خاصی نوشته شود، در حالی که خبرنگاران خارجی چنین تفاوتی را قائل نمی‌شوند. در فرهنگ ما همه افراد برابرند و در نوشته‌هایمان برای هیچ کس استثناء قائل نمی‌شویم. از رابرت تیت می‌پرسم 3 سال در ایران بودید. در این مدت سیاست و زندگی در ایران چه تغییراتی کرد؟ راستش سیاست خیلی بیشتر تغییر کرد تا زندگی و وجود شخص احمدی نژاد نشانه بارز آن است. در این مدت وضعیت ایران در برابر سایر کشورهای جهان به مراتب بدتر شده است و در رأس آن موضوع تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل که همه از آن مطلع‌اند. اما در مورد زندگی باز هم همونطور که می‌دانید وضعیت اقتصادی به مراتب بدتر شده است که بخشی از آن به دلیل تحریم‌ها و بخش دیگر به علت سیاست‌های اقتصادی نادرستی است که خود رئیس جمهور احمدی نژاد در پیش گرفته. بخش دیگر دشواری‌های زندگی نیز تعقیب و سرکوب زنان و جوانان در خیابان‌هاست که به طور روزمره انجام می‌گیرد. اما به نظر من مردم به زندگی خود مانند سابق ادامه می‌دهند و تمام این دشواری‌هایی که برای آنها به وجود آورده می‌شود بیش از آن که آنها را بترساند و باعث شود دست از خواست‌های خود بردارند موجب تشدید عصبانیت و خشم آنها نسبت به نظام شده. می‌پرسم انتخابات مجلس به زودی انجام خواهد گرفت، فکر می‌کنید مردم به انتخابات بی‌اعتنا باشند یا اینکه تعداد زیادی در آن شرکت کنند؟ من فکر می‌کنم مشارکت در انتخابات بسیار بالا باشد، چون به گمان من انتخاب احمدی نژاد و سیاست‌های تندروانه او نتیجه معکوس و یا بهتر بگویم متناقض به همراه آورده و نظر خیلی از ایرانی‌ها را که از فرایند سیاسی ناامید بودند و فکر می‌کردند هر کس بیاید فرقی نخواهد کرد به شدت عوض کرده. آنها تشویق شدند که حتما پای صندوق رای بروند. اگر به انتخابات پیشین شوراها نگاه کنید میبینید که مشارکت به مراتب از بار گذشته آن بیشتر بود و من فکر میکنم در مورد مجلس هم همینطور باشد. احمدی نژاد خیلی ها را از خود رانده و آنها مصممند که بر علیه او رای دهند.
نگران نباشید، البته که گفتگوی رابرت تیت با شهران طبری. اون چیزی که یه بخشش الان شنیدید طولانی تر و مفصل تره و کل اون رو هم میتونید در گفتگوی ویژه روز پنجشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید. پس یک بار دیگر تکرار میکنم، رابرت تیت خبرنگار گاردین که به دلیل عدم صدور ویزا مجبور شد خاک ایران رو ترک کنه، در گفتگوی ویژه شرکت میکنه و بیشتر درباره ایران و سفرش به ایران و اقامتش به ایران که تقریبا 3 سال هم طول کشید خواهد گفت. این رادیو فرداست. ساعت 19 است، هفته بعد از ظهر. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک بار دیگر عصر شما بخیر، امیدوارم ساعت خوبی را پشت سر می‌گذارید. آخرین خبرها را خواهیم شنید و بعد از آن هم آخرین خبرها دوباره از برف و زمستان و خبرهای از نامنویسی داوطلبان مجلس شورای اسلامی، سفر محمد البرادعی به تهران و بیشتر. قبل از هر چیز خبرها دوباره. آرمان مصطفی، یک بار دیگه عصر شما هم بخیر.
عصر شما بخیر و درود به شنوندگان، اون دسته از شنوندگان رادیو فردا که بین راه به ما پیوستن. دو فرمانده هواپیمای شکاری که از ناو هواپیمابر ترومن در آب‌های خلیج فارس برخاسته بودند، پس از برخورد با یکدیگر در آسمان منهدم شدند. خلبان این دو هواپیما پیش از حادثه از هواپیما خارج شدند و جان سالم به در بردند. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده که خبرگزاری ها نام وی را بازگو نکردند، گفت که هیچ ارتباطی بین این حادثه و واقعی رویارویی اخیر میان قایق‌های ایرانی و ناوهای جنگی آمریکایی در تنگه هرمز وجود ندارد. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده امروز راهی خاورمیانه می شود. آقای بوش از اسرائیل، کرانه غربی رود اردن، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و مصر دیدن خواهد کرد. آقای بوش در این سفر درباره مذاکرات صلح فلسطینی ها و اسرائیل گفتگو می کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که یکی از اهداف سفرش مقابله با نفوذ ایران است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز پیش از سفر جورج بوش به خاورمیانه در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. این نخستین سفر عبدالله گل به عنوان رئیس جمهوری ترکیه به آمریکاست و 2 ماه پس از سفر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به واشنگتن انجام می‌شود.
با تشکر از شما آقای مصطفی. و ما وقتی زمستان هم در ایران خبرساز می شود. زمستان و سرما همچنان ادامه دارد. البته خبر خوب این که پیش بینی شده است از هفته آینده هوا گرمتر شود. پیش بینی شده است. با این همه در این هفته در برخی نقاط سرما به 26 درجه زیر صفر رسید. همه در یک سو، مشکل دیگر قطع گاز در برخی استان‌ها و نیز مسدود شدن جاده‌های ارتباطی صدها روستا با مراکز شهرنشین است. زمستان سرد و پربرف امسال در گزارش بهروز کارونی.
سرمای بی سابقه زمستان سال جاری و بارش سنگین برف و کولاک در روزهای گذشته زندگی عادی مردم اکثر مناطق ایران را مختل کرده است. کاهش شدید دمای هوا همراه با قطع گاز صادراتی ترکمنستان به ایران که در شنبه هفته گذشته روی داد، در 3 روز گذشته قطع گاز در اغلب شهرهای حداقل 15 استان ایران را در پی داشته است. در همین ارتباط در گزارش خبرگزاری ها به شهرهای خرم‌آباد، خلخال، ساری، قائمشهر، بهشهر، ارومیه، گرگان، شاهرود، سقز و حتی تهران اشاره شده است. این در حالی است که شهرهای ساری، گرگان، قائمشهر، خلخال، شاهرود، مشکینشهر و بهشهر در هفته گذشته با مشکل قطع گاز مواجه شده بودند و به رغم تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر وصل مجدد گاز، خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که اکثر مناطق شاهرود و مشکینشهر از شنبه گذشته گاز نداشتند. قطع گاز مشکلات بسیاری را برای مردم شهرهایی که در مناطق سردسیر قرار دارند به بار آورده است که از جمله می توان به بسته شدن نانوایی ها، تعطیلی مدارس و ادارات و نیز مختل شدن رفت و آمد درون شهری اشاره کرد. در همین خصوص مردم در سرمای شدید هوا برای تهیه برخی از مایحتاج خود از جمله نفت سفید در مقابل فروشگاه ها صفای طولانی تشکیل دادند. این در حالی است که بسیاری از مردم وسایل گرمازا در اختیار ندارند و در این حال بهای وسایل برقی گرمازا تا چند برابر افزایش یافته است. به علاوه روی آوردن مردم به استفاده از بخاری های غیر استاندارد ده ها تن از آنان را راهی مراکز درمانی کرده است. در این میان مقام های شرکت ملی گاز ایران هشدار دادند که احتمال قطع گاز در شهرهای دیگری وجود دارد و خواستار صرفه‌جویی مردم شدند. بارش سنگین برف و کولاک در روزهای گذشته همچنین مسدود شدن راه‌ها در اکثر مناطق ایران را در پی داشت. این موضوع موجب شد که تنها در روز یکشنبه 40,000 مسافر و سرنشین خودروها که در راه مانده بودند توسط امدادگران و نیروهای نظامی نجات داده شوند. به علاوه حداقل 28 تن بر اثر سرمازدگی و تصادف جان خود را از دست دادند و حدود 300 نفر زخمی شدند. قطع ارتباط صدها روستا با مراکز شهری را نیز باید به پیامدهای سرمای شدید هوا و بارش سنگین برف افزود. ضمن آنکه این روستاها اکنون فاقد گاز، آب، برق و تلفن هستند. در این شرایط مسئولان به پیشبینی هواشناسی دلگرم هستند که گفتند از پایان هفته جاری دمای هوا افزایش خواهد یافت.
همه به پیشبینی سازمان هواشناسی در واقع دلخوشند. تلفن رو بردارید، به رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-41-13 به ما بگویید در کدام منطقه زندگی میکنید و چه مشکلات احتمالی برایتان پیش آمده است. کمبود گاز، نفت یا مسدود شدن جاده، هر چی که هست. صدای دو تن از شنونده های رادیو فردا رو میشنویم که در این مدت با ما تماس گرفتند.
الان که سرمای شدیدی کشورمون رو درگیر خودش کرده، کمبود ضعف دستگاه دولتی در کمک رسانی به مردم در این شرایط معلوم میشه و اینجاست که مسئولین میفهمن گاز رسانی به کشور همسایه کار اشتباهیه، چرا که مردم خودمون بیشتر از هر چیزی به این گاز احتیاج دارن. مثلا که هی میگن در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید، آخه با این سرمای شدید کمبود گاز مگه میشه صرفه‌جویی کرد؟ عباس هستم از همدان.
هوا فوق‌العاده سرد در تهران، یعنی واقعا دیشب سر من آب گذاشته بود بالا سر یخ بسته که تو اتاق هستش. میگن که آدم با سرفه‌جویی کنه، ولی با این سرما قبول دارم سرفه‌جویی کار درستیه برای همه، ولی با این سرما چیکار باید کرد؟ و تنها سوخت اکثر تهرانی هم خب به گاز دیگه، یعنی واقعا اگه گاز قطع کنن من نمیدونم چی میشه.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست که صدای شما را از آن طریق غیر مستقیم از رادیو فردا برای دیگر شنوندگان پخش میکند. ساعت 19:07 است. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. در سومین روز مهلت نامنویسی برای داوطلبان شرکت در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، مجید انصاری عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، عیسی کلانتر و اسحاق جهانگیری دو وزیر پیشین کابینه محمد خاتمی ثبت نام کردند. ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس هنگامی آغاز شده است که بسیاری از گروه‌های سیاسی مستقل و در داخل ایران هم اصلاح طلبان نسبت به چگونگی برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد توسط دولت ابراز نگرانی کرده و درباره رد صلاحیت‌ها هشدار دادند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
ثبت نام از نامزدهای نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 15 دی ماه آغاز شده است و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. گروهی از صاحب نظران با ایرادهای اساسی که به قانون انتخابات در ایران میگیرند میگویند روش تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات در شورای نگهبان، قانون تعیین اعضای شورای نگهبان، شرایط تعیین شده برای نامزدی و همچنین برپایی انتخابات بدون حضور ناظران مستقل از جمله موضوعاتی هستند که انتخابات سالم و آزاد را در ایران غیر ممکن کردند. از جمله شرایط مناقشه برانگیز برای نامزدی در انتخابات مجلس در ایران، لزوم تایید صلاحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان، ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی است که موجب می شود تا هیچ یک از سیاستمداران منتقد و مخالف نظام جمهوری اسلامی نتوانند در انتخابات نامزد شوند. این در حالی است که احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری امروز سه‌شنبه بار دیگر نظارت استصوابی شورای نگهبان را گامی به گفته وی در مسیر سالمسازی مجلس شورای اسلامی خواند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز هفته گذشته گفت در بررسی صلاحیت واجدان شرایط برای انتخابات مجلس اصل بر براءت نیست. در واکنش به آن، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در بیانیه دیدگاه آقای جنتی را بیشتر تعارض آشکار با اصل 37 قانون اساسی که در آن تاکید شده است اصل بر براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت شده باشد دانست و از دولت خواست اصل را بر براءت و واجد صلاحیت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقه‌ای جلوگیری کند. کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در برگیرنده جمعی از فعالان سیاسی و کوشندگان راه آزادی انتخابات در جمهوری اسلامی است. محمد علی عمویی عضو این کمیته و فعال سیاسی در تهران به رادیو فردا میگوید انتخاباتی آزاد است که در آن محدودیتی تبعیض آمیز اعمال نشود.
انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه ارجابی خواهد شد که غیر از محدودیت‌های از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوی پیشینه مؤثر کیفری در جرائم عادی هیچ محدودیت دیگری با ابزار نظارت اعتصابی یا به شکل‌ها و بهانه‌های دیگر در آن اعمال نشود.
در این میان جدال‌های تبلیغاتی میان اصولگرایان و اصلاح طلبان حکومتی همچنان ادامه دارد. اصلاح طلبان هم اعلام کردند که مهمترین برنامه خود را تشویق نیروها برای ثبت نام در سراسر کشور قرار دادند. انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روز 24 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود و به گفته ستاد انتخابات کل کشور در این دوره کمی بیش از 43 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدیم از آخرین رخدادهای در ایران در مورد ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی. انتخابات پیش رو.
ما نیاز به 10 نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی‌های صنعتی کشور هست.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران می‌خواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شما. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
کمی از خبرهای اتمی در این چند وقت دور شده بودیم ولی خبر داریم. الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که محمد البرادعی مدیر کل این آژانس در پایان این هفته برای یک سفر 2 روزه به تهران می‌رود و با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی مذاکره می‌کند. جزئیات بیشتر از سعید هاشمی.
ملیسا فیلیمینگ سخنگوی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که مدیر کل آژانس روز جمعه و شنبه 21 و 22 دی ماه به ایران می رود و با چند تن از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی مذاکره خواهد کرد. خانم فیلیمینگ به رادیو فردا می گوید سفر محمد البرادعی برای حل همه مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس است و آقای البرادعی امیدوار است که این سفر به روند کار شتاب بیشتری دهد.
He and his team have been working on this so-called work plan to that end to resolve these outstanding issues and we're still in the process of working on those issues in the work plan.
او اضافه میکند که آقای البرادعی امیدوار است به واسطه این سفر آژانس بین المللی انرژی اتمی بتواند اطمینان بیشتری نسبت به ماهیت فعالیت های اتمی ایران در گذشته و حال پیدا کند.
He also hopes that this visit and the talks that he holds there will enable the IAEA to be able to provide better assurances about the nature of Iran's program.
برخی از ناظران سیاسی از احتمال دیدار و مذاکره آقای البرادعی با آیت الله علی خامنه ای رهبر و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خبر دادند، اما خانم فیلیمینگ گفت که هنوز مشخص نیست که آقای البرادعی با کدام یک از مقامات جمهوری اسلامی ملاقات خواهد کرد.
At this point we do not have any names. The invitation just stated that he would be meeting with officials at the highest level.
او میگوید تنها به آنها اعلام شده که قرار چند ملاقات را با مقامات بلندپایه ایران ترتیب دادند. محمد البرادعی در پایان سال گذشته میلادی قصد سفر و گفتگو با مقامات ایرانی را داشت که این سفر به دلیل عدم موافقت تهران صورت نگرفت. اما سفر پیش روی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با دیدار یک هفته‌ای جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای خاورمیانه همزمان شده است. قرار است رئیس جمهور آمریکا با رهبران اسرائیل، مصر، عربستان سعودی و چند کشور دیگر منطقه دیدار و مذاکره کند. به گفته ناظران سیاسی، یکی از اهداف آقای بوش در این سفر جلب حمایت کشورهای منطقه در جهت اعمال فشار بر ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. آقای بوش پیش از سفرش به منطقه خاورمیانه باز هم از تهدید هسته‌ای ایران سخن گفت. محمد البرادعی در اواخر ماه نوامبر در آخرین گزارش خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام آژانس گفته بود که تهران در شفافسازی برنامه هسته‌ای گام اساسی برداشته، ولی هنوز پرسش‌های مهمی در این باره وجود دارد. آژانس و ایران در اواخر مرداد ماه یک جدول زمانی برای شفافسازی و پاسخ به ابهامات درباره برنامه هسته‌ای ایران تعیین کردند و به تهران فرصت داده شد تا پایان سال گذشته میلادی به سوالات این نهاد بین‌المللی در مورد برنامه اتمی‌اش پاسخ دهد. در گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است هرچند ایران درباره برنامه هسته‌ای خود به طور کلی اطلاعات درستی ارائه کرده است، اما این کشور همچنان از خواست جامعه بین‌المللی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی می‌کند. گزارش محمد البرادعی بر تصمیم اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصویب یا عدم تصویب قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران تأثیر می‌گذارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با صدور قطعنامه تحریمی از ایران خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ولی تهران از این قطعنامه ها سرپیچی کرده و به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. غنی‌سازی اورانیوم کاربرد دوگانه دارد و علاوه بر مصارف صلح‌آمیز و از جمله تولید برق، می‌تواند برای تولید بمب اتم استفاده شود. آمریکا و غرب ایران را متهم به ساختن بمب اتم می‌کنند، در حالی که ایران این اتهامات را رد می‌کند و هدف برنامه هسته‌ای‌اش را صلح‌آمیز و برای تولید برق می‌خواند. ایران حدود یک هفته پیش اعلام کرد که اولین نیروگاه اتمیش در اواسط سال 2008 آغاز به کار می‌کند.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران سفر می‌کند. هدف گفتگو با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی. جزئیات را از سعید هاشمی شنیدیم. اما رئیس سابق آژانس بین‌المللی در مورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی ایران چه می‌اندیشد؟ هانس بلیکس رئیس سابق آژانس مهمان حسین آریان است از رادیو فردا در گفتگوی ویژه. میشنویم.
در سال گذشته میلادی برنامه هسته‌ای ایران یکی از بحث‌انگیزترین مسائل بین المللی بود. در سال گذشته شورای امنیت دو قطعنامه علیه ایران صادر کرد و آمریکا نیز به نوبه خود تحریم‌های یک جانبه ای را علیه ایران اعمال کرد. در این حال آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره ایران در سال 2007 نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای را در سال 2003 رها کرده است. همزمان کشورهای 5 به علاوه 1 یعنی اعضای دائم شورای امنیت و آلمان در صددند تا پیشنویس قطعنامه سوم علیه ایران را تهیه کنند. برنامه هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی به چه سمت سویی خواهد رفت؟ میهمان برنامه این هفته گفتگوی ویژه دکتر هانس بلیکس مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
پیش از هر چیز از او میپرسم با توجه به گزارش اطلاعاتی اخیر آمریکا آیا هنوز احتمال حمله نظامی علیه ایران وجود دارد؟
اثرات گزارش اطلاعاتی اخیر به طور یقین و احتمال حمله نظامی به ایران را کاهش داده است. چگونه آمریکا میتواند به عملیات پیشدستانی نظامی علیه ایران دست زند وقتی که گزارش اطلاعاتیش میگوید ایران برنامه جدی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد.
آقای بلیکس، با این حال امکان دارد که شورای امنیت تحریم دیگری را علیه ایران اعمال کند؟
به نظر من فشار برای اعمال تحریم از سوی شورای امنیت پابرجاست، برای اینکه 5 عضو دائمی شورای امنیت بر این باورند که ادامه برنامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران تنش را در منطقه افزایش می‌دهد. همه این اعضا می‌خواهند ایران غنی‌سازی را قطع کند. فکر نمی کنم روسیه، چین و حتی کشورهای اروپایی با تحریم نظامی علیه ایران موافقت کنند. ولی میل شورای امنیت به اعمال تحریم اقتصادی که در حال حاضر شدید نیست احتمالاً بیشتر خواهد شد و این تنها چیزی است که می توان انتظار داشت.
با این وصف با توجه به کاهش احتمال عملیات نظامی و تحریم اقتصادی کمرنگ چه راهی برای حل مسئله اتمی ایران وجود دارد؟
به نظر من مهمترین راه حل مسئله گزینه دیپلماتیک است و آمریکا نیز بر این گزینه تاکید دارد. بعضی ها بر این باورند که گزینه دیپلماتیک به آخر راه رسیده و نتیجه نخواهد داد، چرا که ایران به دور خود دیوار کشیده و مایل به همکاری یا پاسخگویی نیست. من مخالف این نظر منفی هستم. به عقیده من از گزینه دیپلماتیک به طور کامل استفاده نشده. اگر در این باره به درستی فکر کنیم خواهیم دید که گام‌های دیگری را میتوان از طریق دیپلماتیک برداشت.
علاوه بر ایران، برخی از کشورهای خاورمیانه میخواهند برنامه هسته‌ای خود را داشته باشند. ما چگونه می توانیم از گسترش تکنولوژی هسته‌ای برای دستیابی به سلاح هسته‌ای استفاده کنیم؟
راه‌هایی وجود دارد. کمیسیون مسئول عدم گسترش سلاح هسته‌ای که من رئیس آن بودم، ایده‌ای را مطرح کرد به نام منطقه آری از چرخه سوخت هسته‌ای. همه ما با ایده قدیمی خاورمیانه آری از سلاح هسته‌ای آشنا هستیم، اما باید بگویم که چنین چیزی امکان ندارد مگر اینکه صلح در خاورمیانه از جمله با اسرائیل برقرار شود. با این حال امکان دارد که همه کشورهای خاورمیانه توافق کنند تا از ایجاد تأسیسات برای تولید اورانیوم غنی شده یا پلوتونیوم خودداری کنند. اگر این توافق حاصل شود، ایران تنها نخواهد ماند و کشورهای عرب خلیج فارس و مصر و اردن نیز از ایجاد تأسیسات برای غنیسازی و فراوری اورانیوم دوری خواهند جست. اسرائیل نیز باید از تولید پلوتونیوم بیشتر دست بردارد. البته این یک پیشنهاد است. اخیراً شنیدم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و مصر مایلند نیروگاه‌های هسته‌ای خود را داشته باشند و فرانسه نیز تمایل نشان داده که به آنها یاری دهد. سوال مهم این است که سوخت این نیروگاه‌ها از کجا باید تأمین شود؟ ما باید راه حلی برای همه این مسائل پیدا کنیم. درست نیست که هر کدام از این کشورها تأسیسات غنی‌سازی داشته باشند، همان گونه که ایران می‌خواهد داشته باشد. به نظر من گزینه‌های دیپلماتیک زیادی پیش رو داریم.
ایران اصرار دارد که برنامه غنی‌سازی خود را ادامه دهد. آیا ایران می‌خواهد با تسلط کامل به دانش غنی‌سازی از اون نیروی بازدارندگی که در این دانش نهفته است برای اهداف سیاسی خود استفاده کند؟ به عبارت دیگر می‌خواهد تبدیل شود به کشوری با توانایی بالقوه برای ساخت سلاح هسته‌ای؟
بله، این یکی از گمانه‌زنی هاست. این کار امکان پذیر است. به نظر می‌رسد که دولت مردان ایران در این باره اختلاف داشته باشند. ما می‌دانیم که بعضی ها موافقند و بعضی ها مخالف. امکان دارد در نهایت این دولت مردان به توافق برسند که غنی‌سازی فقط برای تولید سوخت هسته‌ای باشد. اگر ایران بخواهد غنی‌سازی در سطح صنعتی داشته باشد، در آن صورت می‌تواند به جای 4% اورانیوم را تا حد 90% غنی کرده و مواد لازم را برای تولید سلاح تهیه کند. اگر ایران غنی‌سازی را در سطح وسیع دنبال کند، سطح تنش در خاورمیانه بالا خواهد رفت. به همین جهت بسیاری از کشورها از جمله روسیه و چین میگویند بهتر است ایران از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. موضوع مهم در اینجا این است که باید به ایران اطمینان دهیم که سوخت لازم برای نیروگاه بوشهر و نیروگاه هایی که میخواهد بسازد دریافت خواهد کرد.
آقای بلیکس، در ابتدای سال 2008 میلادی هستیم. آیا به حل مسئله ایران در سال جدید خوشبین هستید؟ به نظر شما راه حل دیگری وجود دارد؟
بله، به نظر من تا به حال یکی از علل شکست مذاکرات خواسته کشورهای غربی و شورای امنیت است که میگویند ایران باید غنی‌سازی را متوقف کند تا راه برای مذاکره باز شود. تعجب میکنم که روسیه و چین با این پیش شرط موافقت کردند. با این حساب این کشورها چگونه می توانند به ایران بگویند که ما با شما گفتگو می کنیم ولی در ابتدا کاری را انجام دهید که مذاکرات باید درباره آن هم باشد؟ اینکه ایران پیش شرط را قبول نکرده قابل درک است. من مانند بسیاری از آمریکایی‌ها که این موضوع را در بحث‌های عمومی مطرح کرده‌اند بر این باورم که مذاکره با ایران باید بدون پیش شرط آغاز شود و آمریکا در آن حضور یابد. تا به حال آمریکا به طور غیر مستقیم گفتگوی ایران و کشورهای اروپایی را هدایت کرده. گرچه راه‌های گوناگونی برای صحبت‌های پشت پرده وجود دارد ولی گفتگو باید رو در رو با شرکت آمریکا باشد.
I suppose there are many back channels for talks, but nevertheless there ought to be talks more direct in which the US could participate as well.
اخیراً ایران اعلام کرد که در 5 سال آینده در دارخوین خوزستان با توجه به امکانات داخلی نیروگاه هسته‌ای احداث خواهد کرد. به نظر شما ایران این توانایی را دارد؟
این یک اظهار نظر خیلی خوشبینانه است. هرچه باشد ایران برای اتمام نیروگاه بوشهر که قبلا به وسیله کمپانی زیمنس شروع شده بود به روسیه نیاز پیدا کرد. ایران میگوید برنامه وسیع برای گسترش نیروگاه‌های هسته‌ای دارد و می‌خواهد 18 یا 19 نیروگاه داشته باشد. به نظر من واکنش کشورهای غربی درباره گسترش نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران قابل درک است. این کشورها به ایران گفتند که برای توسعه نیروگاه‌ها که مصارف غیرنظامی داشته باشد به ایران یاری خواهند داد. در مجموع برای ایران مشکل است که به تنهایی برنامه گسترش نیروگاه ها را عملی سازد. به هر حال ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید آن هم در عرض 4 یا 5 سال خیلی خوشبینانه است و به خواب و خیال شباهت دارد.
هانس پلیس رئیس سابق سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگوی ویژه رادیو فردا شرکت کرده بود به میزبانی حسین آرین. اینها و بیشتر را در radiofarda.com بخوانید و آخرین فیلتر شکن ما هم هست پرواره.com parvareh.com. برنامه گفتگوی ویژه رو روزهای سه شنبه و پنج شنبه از رادیو فردا میشنوید. در گفتگوی ویژه پنج شنبه یعنی 2 روز دیگر میتوانید گفتگوی شهران طبعی را خواهید شنید با روزنامه نویس، آخرین روزنامه نویس بریتانیایی ساکن تهران که اکنون در لندن است، روزنامه نویس بریتانیایی گاردین. و ما خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال قطر شب گذشته راهی دوحه شد. طبق برنامه قبلی این دیدار دوستانه قرار بود روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی در تهران برگزار شود، اما به دلیل بارش برف سنگین در چند روز گذشته در تهران با توافق مسئولان فدراسیون‌های فوتبال ایران و قطر با 1 روز تأخیر روز پنجشنبه در ورزشگاه الصد دوحه برگزار خواهد شد. کاروان تیم فوتبال ایران شب گذشته با 18 بازیکن عازم شهر دوحه شد. قرار است لژیونرهای اماراتی تیم ملی ایران در دوحه به سایر ملی پوشان اضافه شوند. بر اساس برنامه تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازی با قطر برای برپایی یک اردوی 5 روزه عازم جزیره کیش می شود تا روز 23 دی ماه در این جزیره پذیرای تیم ملی فوتبال مالی باشد. رئیس باشگاه نیروی هوایی عراق اعلام کرد مسابقات خانگی تیم فوتبال این باشگاه در چارچوب لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در کویت برگزار خواهد شد. تیم فوتبال نیروی هوایی عراق در گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های سایپای ایران، الکویت کویت و الوصل امارات هم گروه است. بدین ترتیب تیم سایپا در بازی‌های خارج از خانه باید 2 بار در کویت به دیدار حریفان خود برود. طبق برنامه اولین دیدار تیم سایپا در جام قهرمانان آسیا روز 22 اسفند ماه جاری با تیم الکویت در ورزشگاه شهر کویت خواهد بود. تیم اینترناسیونال برزیل قهرمان تورنمنت 4 جانبه فوتبال امارات شد. در دیدار نهایی این رقابت‌ها که شب گذشته انجام شد، تیم برزیلی با نتیجه 2-1 اینتر میلان ایتالیا را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی بر سر عنوان سومی هم تیم اشتوتگارت آلمان با 1 گل آژاکس هلند را شکست داد و بعد از تیم‌های اینترناسیونال و اینتر میلان در سکوی سوم ایستاد. و در اروپا امشب دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس با انجام 1 دیدار آغاز می‌شود که تیان تیم چلسی در استامفورد بریج لندن میزبان اورتون خواهد بود. در دیگر بازی نیمه نهایی فردا شب آرسنال در امارات استادیوم پذیرایی از تاتنهام را بر عهده دارد. در اسپانیا هم روز چهارشنبه مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی کوپا دل ری آغاز می شود که طبق برنامه اعلام شده در دو نبرد حساس بارسلونا در زمین سویل به دیدار این تیم می رود و روز پنجشنبه رئال مادرید میهمان رئال مایورکا خواهد بود. فریبرز غنی، رادیو فردا.
به پایان این مجله شامگاهی امروز نزدیک می‌شویم. یک نگاهی بکنیم دوباره به مهمترین خبرهایی که امروز داشتیم و البته با خبر سرما و برف سنگین. به دنبال سرمای شدید و بارش برف سنگین در سراسر ایران و مشکل تامین گاز، مدیر عامل شرکت گاز تهران هشدار داده است که در صورت عدم کاهش مصرف گاز احتمال افت هرچه بیشتر فشار گاز و حتی قطع کامل آن در برخی مناطق تهران وجود دارد. پس خودتان را حسابی گرم نگه دارید، صرفه‌جویی هم که فراموش نکنید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پس از نشست خود با وزیر نفت و مسئولان شرکت ملی گاز ایران از مسئولان وزارت نفت خواست در قرارداد گاز میان ایران و ترکمنستان بازنگری کنند. تا نیم ساعت آینده می توانید موسیقی گوش کنید تا دوباره همکارانم هم با خبرها و گزارش‌ها به سراغتان بیایند. امیدوارم عصر خوبی را پشت